شرکت عمومی در محیط‌های مختلف خیلی ارزش داره. سخنرانی، پیام دادن، بیانیه دادن، نمیدونم اینا همش مفید و ضروری است، اما هیچ کدوم اثر عملی تعیین کننده مثل انتخابات نداره. آنچه که میتواند کشور رو با تحول روبرو بکنه، کشور رو به جلو ببره، اثر واقعی داشته باشه برای بهبود اوضاع و ارتقای اوضاع، انتخابات. ببینید وقتی هم میگیم انتخابات به هیچ که بر نخوره که آقا تحول اتفاق بیفته، معنیش نیست که حالا نگه اش دارن عمل میکنن اشتباه، همش دارن غلط عمل میکنن. حالا انتقاد هم هست، بعض وقتا اشتباه عمل میکنن، واقعش هم اشتباه، تصمیمات غلط، اجرا ضعیفه، بعض وقتا اینا هست، اینا هست، بعضش هم قویه، بعضی تصمیمات هم درست. حالا هم میشه تو همه دستگاه اجرایی، دورهای مختلف، مجلس ها، دولت ها، اینا این حرفا مطرحه. اما انتخابات برای بهبوده، برای ارتقاه. یعنی من شما میگی آقا پور محمدی تو کارتو خوب انجام دادی، ولی من میخوام این دوره آینده یه کسی بیان بهتر از تو عمل کنه، تو شأنت هم محفوظه، تو هم محترمی، اما ما میخوایم یه کسی بهتر بر ما وظیفه انجام بده. خب مجلس خیلی مجلس خوب انقلابیه که زحمت هم خیلی کشیده، ولی مردم میگن ما مجلس انقلابی تر میخوایم، یه مجلس بهتر میخوایم، یه مجلسی که نمایندگان جدی تری میخوایم، یه مجلسی که نمایندگان نظارت بیشتری بر دولت داشته باشه، یه مجلسی که دغدغه بیشتری برای ما داشته باشه، به فکر مشکلات ما بیشتر باشه، شب و روز نشناسه. این دوستان بزرگوارم اصلا خیلی هم محترمن، خیلی هم وظیفه‌شون انجام دادن، ازشون تشکر هم میکنیم، سپاسگزاری هم میکنیم، اشکالی مگه داره؟ نسبت به دولت هم همینجوره، به شورا هم همینجوره، به حوزه‌های دیگه هم همینجوره. یعنی ما انتخابات رو یک جریان مثبت رو به جلو، رو به تکامل باید ارزیابی کنیم و همه گروه‌ها و تشکل‌ها با این نگاه و رویکرد بیان. و بعدم ببینید نگیم که این خواسته های ما که محقق آنچنان نمیشه. آقا 20% محقق میشه. همه حکما، همه بزرگان، همه دلسوزان، همه کس مسلحان اجتماعی یه منطق فلسفی کلامی هم داره، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، یعنی کلام امیرالمؤمنینه، ولی یک بحثی است که حکما از دیرباز اینو داشتن. یعنی اگر شما همه خوبی ها و همه اهداف و مقاصدتو نمیتونی درک بکنی، همون مقداری که میتونی رها نکن. عاقل میگه آقا من می‌خواستم معامله کنم اینقدر سود ببرم، حالا 10% اون سود میبرم، 20% رها میکنید معامله رو، میگید نه حالا 10% 10% بهتر از این که هیچی گیر ما نیاد. یعنی این مسئله اساسی است. یه میگن آقا ما توی انتخاباتم بیام آنچنان که باید خواستم محقق نمیشه. خب هیچ کس نمیتونه همه خواستهاش محقق کنه، ولی 10% خواستهات محقق میشه. با 10% جلوی 10 گام خواسته هاتون پیش میره، خب 10 گام جلو افتادیم. این حرف حکیمانه ای عقلایی است. رؤسای مذهب ما هم، ائمه معصومین، امیرالمؤمنین هم به این تاکید فرمودن، ما رو دعوت کردن به این منطق عقلایی که تمکین کنیم بریم جلو.
متشکرم.
رقابت یعنی جناح‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات با هم مسابقه بگذارن، گرایش های گوناگون سیاسی و اقتصادی در انتخابات با هم مسابقه بگذارن، میدان باز باشه برای مسابقه جناح‌های سیاسی و نگاه‌های سیاسی و نظرات سیاسی، همچنین اقتصادی، همچنین فرهنگی. این معنای رقابت. رقابت یعنی جوانهایی که میخوان وارد میدان انتخابات بشن مسابقه بگذارن با افراد سابقه دار و با تجربه. اینا تلاش کنن، اونا هم تلاش کنن، و یک مجلس خوب و قوی اون مجلسی است که هم از این جوانها توش باشن، هم از اون مجربها و باسابقه ها توش باشن. رقابت یعنی این مسابقه گذاشتن. یکی از مهمترین مسائل در باب انتخابات اینه.
بسیار خب آقای پورمندی، شما در زمانی که تصدی پست وزارت کشور رو داشتید، خب انتخابات برگزار کردید، اون موقع شما برای اینکه بتونید این رقابت رو ایجاد بکنید و افزایش مشارکت داشته باشید، راهکارتون چه بود؟ به چه روشی رفتار کردید؟
من از موقعی که وزارت کشور رفتم خب رو موضوع انتخابات خیلی جدی کار کردم، هم روی قوانین و مقررات، دستورالعمل‌هاش، هم روی روش انتخاب و رأی گیری. و خب یه خوردم جوان‌تر بودیم با انرژی خیلی زیاد و دوستان جوان و خوشفکری هم الحمدلله کمکمون میکردن. تغییرات اساسی دادیم. یادتون باشه ما نزدیک 30 سال از اون صندوقایی که جعبه بند داشتیم دورش پارچه سفید با مهرموم میکردیم که هیچ کشور چیدم حتی سطوح پایین تر دیگه، گفتیم آقا اینا زشته، زمین که هزینهش هم چند برابر بود، یعنی من اصلا هزینه رو رفتم. بعد این صندوق های جدید رو اون موقع ما قالب دادیم ساختن و از این حرف اوله که اومدیم. بعد آمدیم روی مقوله این که هر سال یه انتخابات داریم، دیدیم که خیلی انرژی کشور مصرف میشه تو انتخابات، فعالان سیاسی، پول، دستگاه، رسانه ها، کشمکش سیاسی معمولا 5-6 ماه قبل از انتخابات دیگه بحثا شروع میشه، هر سال 6 ماه بحث داشتیم، خیلی تأثیر میذاشت رو مسائل اجرایی کشور، دولت ها، مجالس، بحثای این چنینی. دیدیم هم خوش یک مشکلی است. خب رفتیم دنبال این که هر 2 سال یک بار انتخابات برگزار بشه و 2 انتخابات با هم انجام بشه، که همون موقع من به مجمع تشخیص نظام به مقام معظم رهبری گزارش کردم، مورد موافقت قرار گرفت. البته یه ترتیباتی دادیم که این سالها به هم بیفته، یه دوره رو 2 سال اضافه شد، مثل شوراها خبرگان با مجلس خبرگان صحبت که یه سال اون سالی که انجام شد به 9.5 سال ارتقا پیدا کرد، 8 سال، تا این با هم دوره ها چفت بشه، رو هم قرار بگیره. بعد دولت این ثبت کد ملی رو، شناسایی ملی، شماره ملی رو من با جدیت پیگیری کردم که دیگه شناسنامه نیاز نباشه، انگوش زدن، نمیدونم مهر زدن و توی شناسنامه به اون صورت نیاز نباشه، تو تعرفه نیاز نباشه، طولانی نشه تعرفه. خب شورای نگهبان اول موافقت کرد، بعد با ما مشکل شد، ما آزمایشی انجام دادیم، ولی خب با موفقیت انجام دادیم. برای اولین سالی بود که من گزارش به رهبری دادم صبح انتخابات، گفتم توی انتخابات چقدر جوان اومده، چقدر دختر اومده، چقدر میانسال اومده، تو فلان شهر ترکیب جمعیت چیه، و جواب‌های بسیار جالب برای تحلیل اجتماعی درآوردیم، به خصوص رو سن شرکت کنندگان، ما که رأیشون نمی‌دونستیم چیه. بعد وقتی جلو رفتم، حالا داستان زیاد داره و خب تحولات، تمام نظام قانون انتخابات رو یک دور مجدد نوشتیم و قانون نظام جامعه انتخابات رو تهیه کردیم که متاسفانه تا امروز که حدوداً از اون تاریخ 16 سال بله حدوداً یا 17 سال میگذره، هنوز اون قانون جامعه عملی و نهایی نشده. من بازم دیدم جواب نمیده، یه نامه خدمت رهبری نوشتم که آقا کشور به انتخابات بستگی 100% ضروری داره، آنچه که در بیانات رهبری 2 سال پیشم باز الحمدلله تکرار شد، و ما باید نظام انتخاباتیمون نظام کاملی بکنیم، بی عیب بکنیم، از این شبهات دور کنیم، از این حساسیت ها، نگاه های بدبینانه و برخی دخالت های سلیقه‌ای باید دور کنیم. این بحث جدی است. من این نامه خدمت حضرت آقا نوشتم، 8-9 بند داشت، ایشون ارجاع دادن به مجمع تشخیص، مورد تایید مجمع قرار گرفت، بعد مورد دستور ایشون قرار گرفت، ولی همون هم 8 سال طول کشید تا سیاست‌های انتخابات تصویب بشه، که خود من آقا فرمودم بعد فلانی هم تو جلسات مجمع شرکت کنه، که من همه دوره طولانی رو شرکت کردم تو جلسات مجمع که از این پیشنهادی که دادیم دفاع کنیم. بد نبود، ولی آنچه که بازم تو مجمع انجام شد، آنچه که من اشاره کرده بودم به دقت و با ریزبینی اجرایی که خودم بالا سر کار بودم، کامل انجام نشد. یعنی من الان فکر میکنم ما هنوز حتی تو اون پیشنهادهای مجمع هم یه 2-3 جای نکته‌ای داریم که بهش نپرداختیم. مثلا انتخابات لیستی، ما الان تو تهران مردم میان باید به 30 نفر رای بدن، اصلا خسته میشن. خبرگان به 16 نفر باید ما رای بدن، بعد وقت استانا که 5-6 تا دارن، 8 سالات اینا. خب خیلی جا مرسومه، میگن ما جناب آقای خسروی رو قبول داریم، خب کد میدیم به آقای خسروی یا حزبش، به جناحش، به تیپش، کد 120. همه میرسن آقا ما به لیست 120 رای میدیم، همین هم راحت برگزار میشه، ما راحت میشیم. حتی پیش بینی کردیم که میتونه بگه که لیست و غیر لیست، یعنی میگه من لیستو قبول دارم غیر از نفر 22م 24م 25م اینا رو حذف میکنم جاش چهار تا میذارم. حتی اینم پیش بینی کردیم اون موقع، خب متاسفانه تا الان اجرا نشده. و این خیلی مشکل اجرا تو صفای طولانی وایسادن خسته کردن رای دهندگان داره. نحوه نظارت رو گفتیم قانونمندتر باید بشه، باید دقیق تر باشه. خب بخشش انجام شده به نظر من، بخشش انجام نشده. بخش الکترونیک، خب من جدی جدی دنبال انتخابات برگزار انتخابات الکترونیک بودم و پایه‌هاش اون موقع گذاشتیم. حتی من اون شب انتخابات وزیر ارتباطات رو دعوت کردم که ظاهرا آقای دکتر سلیمانی بود اون موقع. گفتم آقای دکتر تو دورترین نقطه روستای ایران ما ارتباط برخط و آنلاین برقرار کردیم، تو کردی نه ما، یعنی وزارت ارتباطات انجام دادیم، من بهره بردارشم و این کشور اینقدر توانایی داره. این حرف مال 17 سال پیشه، مال حالا نیستا. من 17 سال پیش گفتم کشور خیلی از اینجا توانایی بالایی داره، بیاید از ظرفیت‌های کشور خوب استفاده بکنیم. و من معتقد بودم و هستم که موفقیت کشور متکی به دولت الکترونیک، نه شوخی و ظاهری و سطحی، و ارتباطات کامل الکترونیک و استفاده کامل از این دانشی که خوشبختانه در کشور ما کاملا بومی شده، ولی بعضی وقتا تعارف میکنیم، هنوزم تعارفاتی داریم و آنچنان که باید قاعده این سیستم و نظامات رو خوب اجرا نمیکنیم. هنوزم معتقدم ما باید بریم روی کامل کردن انتخابات الکترونیک تا از این ادعایی که اینجا دخل و تصرفی شده، کم شده، زیاد شده، یا متاسفانه مثل بلوا و داستان فتنه 88 بیان میگن تقلب شده یا جای دیگه. خب من همون موقع نظرم این بود که اگه دقیق برگزار کنی کسی ادعای فتنه تقلب نمیتونه بکنه و من مدعی این بودم. منو خواستم خیلی از بزرگواران، من توضیح بهشون دادم. البته موقع من وزیر کشور نبودم.
حالا این اقداماتی که انجام دادی فکر می‌کنی مؤثر در افزایش مشارکت داشت؟
حتما. اصلا مردم اگه اعتماد کنن رأیشون خوب دیده میشه و خونده میشه، دقیقاً رقابت جدیه، رعایت قانون دقیق میشه و یک فضای مطبوعی برای برگزاری انتخابات و رأی دادن برقرار میشه، اینا تشدید انگیزه میشه. حالا همش مستقیما در مشارکت سهم نداره، در حاشیه هاش، مجریانش، ناظرانش و عواملی که درگیرن. خب البته همون موقع ما بحث کردیم، بحث تبلیغاتیش، بودجه تبلیغاتیش، اون چی که در اختیار همه امکانات قرار بگیره. و مهمترین محوری که حالا حضرت آقا به خصوص امسال دیگه خیلی روش تاکید مکرر دارن، البته دو قانون اساسی هست، تو سیاست کلی هست، ولی متاسفانه ما کمتر بهش توجه داشتیم و داریم، رقابت جدی است. بحث رقابت جدی، رقابت واقعی به تعبیر رهبری معظم، این که همین تو این تیکه هم که شما بخشی پخش کردید که همه جناح‌ها، گرایش‌ها بیان، نه این که خب بیان که بعد فراهم بشه دیگه، بعد ما تحمل بکنیم اونا رو. حالا ما که نمیتونیم بگیم که آقا شما تشریف بیارید ولی کاندیداتون قبول نمیکنید.
همین نکته اینه که الان چون 14 دی ماه زمانی است که در اصل هیئت‌های نظارت دیگه تایید قطعی صلاحیت رو اعلام میکنن، شما بگم مثلا هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان چقدر میتونن در افزایش مشارکت که از مسیر رقابت میذاره سهم داشته باشن؟
حتما خیلی تعیین کننده است. ببینید ما باید بعض وقتا میشه استدلال کنیم که آقا ای آقا به این دلیل مثلا صلاحیت نداره، ولی خیلی وقتا نوع نگاهمون رویکردمون تأثیر میذاره. اگه اون رویکرد رو نداشته باشیم، برداشتمون از اون قانون یه خود راحت تره، روان تره. و اصلا بعد بگذاریم برای این که این حقوق عمومیه، مگر اینکه با دلایل قاطع مردم محروم بکنیم یا نامزد رو محروم کنیم از مشارکت.
البته با دلایل قاطع اتفاق نمیفته.
بعضی وقتا یه دلیلش هم میگه، میگن تعداد شرکت کننده زیاده، ما وقت نکردیم کاملا بررسی کنیم. متاسفانه بعضی وقتا رقبا یه گزارشای میفرستن و طرفدارای رقبا علی رقیبشون، حالا یه جناح هستن دو، نه اینکه فکر کنم مال از جناح مقابله، الان این آقا یه گزارشای میفرستن، خب یا هیئت اجرایی یا هیئت نظارت میگه ما بخوام اینا رو بریم بفهمیم باید یه تحقیقات گسترده کنیم، وقت نمیکنیم. چه مثلا همین بحث عدم احراز مطرح شد، عدم احراز منطق حقوقی درستی نداره. من تعجبم مجلس چطور این مرحله اخیر، اینی ضد مشارکت بود این مصوبه مجلس. ما بیم یه اصل که از حقوقی به شدت مورد مناقشه جدی است، عدم احراز رو بذاریم. آقا شما سالی شما مسئولی یا بگو مهرز یا نه، آره یا نه، این وسط رأی ممتنع ما اینجا نداریم، ممتنع معلق بذاریم، نه نه یا محرومیت از حقوق، این منطق نداره این. خب این میاییم، خب این خودش ضد مشارکته. حالا انشالله شورای نگهبان اجازه نده که این چیزی که از حقوقی محل مناقشه جدی است ورود پیدا کنه در تعیین صلاحیت ها و تعیید صلاحیت ها، و اجازه هم بدیم که ما نخواهیم.
خب همون قانون که شما مجلس شورای نگهبان خودش
تاییدش کرده، شورای نگهبان بله، ولی دیگه وقتی مجلس تصویب کرد شورای نگهبان همینجوری نمیتونه هوا کنه که. مجلس نباید این رو به نظر من میورد، یا فعالان سیاسی حقوقدانان برجسته باید بیشتر تلاش میکردن، میکردیم ما. و این که قانون انتخابات قانونی باشه که جذابیت لازم برای مشارکت داشته باشه، همه آهاد چه فعالان سیاسی چه نامزدها چه مردمی بیان رأی بدن حس نکنن بهشون میخواد چیزی تحمیل بشه، اجبار نیست. ما میخواهیم در یک نظام هوشمند که به ما اجازه فعالیت و تفکر میده، بصیرت از ما میخواد، خوب فکر کنیم، انتخاب کنیم. حالا اشتباه کردیم، با اشتباه بکنیم، مردم دوباره بذار اشتباه بکنن، یک گروه سیاسی بذار اشتباه کنه، خب بعد مردم میگه اینا کاندیدای خوب معرفی نکردن، ما اشتباه کردیم، دفعه بعد اشتباهمون رو اصلاح میکنیم. جالبه که شهید مطهری در یه بیانشون میفهمن که بذارید مردم انتخاب کنن، بذارید اشتباه بکنن، بخورن زمین، خودشون بلند شن. حتی ایشون تعبیر میکنه، نمیدونم ده ها صد همچه عددی، عدد بزرگی ایشون میگه، بذارید مردم اشتباه کنن، ولی شما بلندشون، یعنی دستشون نگی بلند، بذار خودش بلند شه، بفهمه اشتباه کرده. این ارزش تولید میکنه در جامعه، این جامعه رو مقاوم میکنه، جامعه رو بصیر میکنه، و خون رقابت جدی اینجاست که اتفاق میفته. اینطور هم نیست که ما فکر کنیم یه خورده حالا یه خورده راحت تر برخوردمون، سختگیری های آنچنانی انجام نمیدیم، مثلا همه بد تصمیم میگیرن، مردم خیلی اشتباه میکنن، مردم باهوشن، مردم فهیمن. اینجور نیست که گول تبلیغات مثل بنده ای را هرچم خیلی خوب سخنرانی کنم، خیلی هم خوب تبلیغ کنم، به راحتی گول منو بخورن. اونا میبینن حالا دوباره اشتباه میکنن، دو جام اشتباه میکنن، ولی واقعش اینه که سختگیری، تحمیل، اجبار، عدم اجازه گفتگو به جای مردم تصمیم گرفتن، اینا خطرناکه برای کشور، برای مساله خودمون خطرناکه، ما رو به اون هدفهامون نمیرسونه. امام با هوش و عقل و فهم آزاد مردم گفتگو کرد، رهبری معظم ذهن مردم رو، عقل مردم رو، هوشیاری مردم و نهایتا انتخاب مردم رو مخاطب خودش قرار میده. اینه که نظام پایدار میکنه.
مثلا در روسیه همون اسلامیت است که فهمید
که اسلامیت
انتخابات وابسته است. اسلامیت
چجور به انتخابات متکی
است؟ الذین یستنون القول ان هدا این سبیل.
بله اینا میده. اینا چجور اتفاق میفته؟ از این جهت واقعش اینه که یه خورده بحث من با دوستان و برادران روحانی خودم بیشتر هست در این جهت. ما یه خورده ای به معارف اسلامی باید عمیق‌تر فکر کنیم. بعض وقتا یک جوری از یک منظر زاویه نگاه میکنیم، بعد یه تعابیری از ماها تولید میشه، مثلا تعابیر که مثلا جالبم نیست. خب نظام یه قیمومیتی داره، یا رهبری قیمومیت قیمه، یه تعابیر این چنینی که بله تو مباحث حقوقی اینا بعد وقتا مطرح میشه، ولی در بحث معارفی و بحث‌های اجتماعی به خصوص اگر این ادبیات در جامعه بازخورد منفی داشته باشه نباید این رو به کار ببریم. غلطه. یک بار دیدید از امام یا رهبری معظم بگه ما قیمیم، نظام قیمومیت داره بر جامعه؟ امام که میگه ما که خادم مردمیم، میزان رأی ملت است. رهبری انقلاب ببینید چقدر آقا از اولی مردم سالاری دینی، حق الناس، من تو واژه‌های آقا دقت بکنید، حق الناس، مردم سالاری دینی، من اجازه نمیدم یک رأی جا به جا بشه، من اجازه نمیدم یک روز انتخابات عقب جلو بشه، مردم باید بیاد، مشارکت جدی باید بشه. میدونید چقدر ادبیات والایی است اینا و چه مفاهیم عمیقی است اینا. فکر میکنم ما غافلیم و یه خورده تعلل و تأخیر در فهم این مبانی داریم، تا چه برسه تبیینش بکنیم، و در تبیین هم متاسفانه تأخیر جدی داریم و اشکالات مبنایی. البته حالا من اینجا از صدا سیما میخوام که واقعا به این مطالب جدیتر بپردازه. البته از همه حضرت آقام فرمودن، از همه صاحبان تریبون، دانشمندان، علما، اساتید دانشگاه، همه اونایی که صاحب نظرن، تأثیرگذار هستن، روی مقولات کار کنیم، حرف بزنیم. نترسیم هم از گفتگو.
حالا با توجه به 11 اسفند انتخابات داریم، شما تا الان ماجرا رو چطور می‌بینید؟ پیش بینیتون چه اسپکت می‌کنین که چقدر بتونیم یک انتخابات رقابتی پرشور با افزایش مشارکت داشته باشیم؟
متاسفانه خوب نیست و همه باید نگران باشیم و بدانیم که اشتباه می‌کنیم اگر در مشارکت نیاییم، دعوت نکنیم مردم رو، مردم دل سرد بکنیم، نگران کنیم، بدبین نسبت به آینده کنیم، ناامیدیشون رو تولید بکنیم یا تشدید بکنیم، حتما خطرناکه و اشتباهه. متاسفانه برخی از فعالان سیاسی و صاحب نظران هم روی این مسیر دارن حرکت میکنن و حتما اشتباه میکنن و اگه ما هم اینجور فکر کنیم حتما اشتباه میکنیم. هر کی تحول هم میخواد و همونطور که آقا فرمود بعد از طریق انتخابات بشه، هر کی نقد داره حرفش تو انتخابات میتونه خوب بزنه، چون عرض کردم انتخابات که محل تاثیرگذاری ترجمه عملی داره. شما میتونید مقاله بنویسید خیلی هم تند انتقاد کنید، خیلی هم خوبه، 100 نفر 200 نفر 1000 نفر میخونه، ولی اثر عملی خیلی عمیقی شاید نداشته باشه. اونم بگیم اونم مقاله و سخنرانی سر جاش، ولی اون که تعیین کننده جدی عملی تو انتخابات اینجا باید خودشو نشون بده و اینجا باید حضور پیدا بکنیم. از این جهت من الانم میگم دیر نیست، خیلی فرصت ها دست دادیم.
و این هشدارتون بیشتر به سمت کجاست؟
این هشدار من هم به خصوص فعالان سیاسی، به خصوص به کسانی که تریبون دارند، هی مشکلات کشور رو برجسته نکنیم، ضعف ها رو برجسته نکنیم. آقا ضعف داریم قبوله، مشکلات هم داریم، نارضایی هم داریم، ولی تو سر خودمون بزنیم، شروع کنیم به گریه و زاری، به قفا بخوابیم که آقا مشکلات تو کشور داریم، یا نه احساس مسئولیت کنیم، تحرک از خودمون نشون بدیم، دنبال حلش بریم. حلش هم انتخاباته. حالا میگه 10% باشم خیلی خوبه، البته کمه 10%. ما با شما با هم تلاش کنیم 20% اصلاح انجام بدیم، نه تلاش کنیم 50% اصلاح انجام بدیم، راهش هم باز همینه. پس یک فعالانن، صاحبان تریبونن، اینا باید احساس مسئولیت بیشتر بکنیم، علما، دانشمندان، اساتید دانشگاه ها و اونایی که به هر حال میتونن رو افکار عمومی تاثیر بذارن. مرحله بعدی هم مجریان و ناظرین هستن، ناظرین تعیین کننده. واقعش اینجا نقش ناظرین بسیار بسیار مهمه و البته من معتقدم همچنان قانون انتخابات مشکل داره. ما انشالله اگه بناش اتفاقی هم بوده باید مجلس آینده این ضعف‌ها رو با جبران کنه. راهش هم همیناست دیگه، این حرف بزنیم، اشکالات بیان بکنیم، مجالس بیان، آدمای صاحب نظر بیان، مردم، آدمایی که فکر میکنن به نفعشون بیشتر هستن یا مصلحتشون بیشتر کار میکنن، اون رو انتخاب کنن تو این اصلاحات انجام بشه. تنها راه همینه، یعنی راه دیگه نداریم.
من فکر میکنم تو این توان دو ماهی که داریم تا انتخابات فرصتی همچنان برای جبران آنچه که از دست دادیم هست.
ببین حتما هست، اصلا در مقولات اجتماعی حرف از یأس و ناتوانی و نرسیدن نباید بزنیم، اشتباهه. بله یه خود فرصت دست ما رفته، یه خود بسترها از بین رفته، ولی هنوز وقت کافی داریم. نمایندگان میتونند خودشون، نمایندگان فعلی، فعال تر بشن، کاندیداها و نامزدها فعال تر بشن، شورای محترم نگهبان یه خود با این نگاه رهبری خودشو هماهنگ بکنه. من از اونا دعوت میکنم که شما به نظرات رهبری توجه بیشتری داشته باشید و اون بصیرتی که رهبری انتظار دارن از شما بیشتره، از من روحانی بیشتره و از مردم و فعالان سیاسی هم همینجور. امیدواریم که از این فرصتمون استفاده کنیم. صدا سیما هم که امیدوارم که رسالت خودش و وظیفه خودش رو بهتر متوجه باشه، بیشتر در این عرصه گام برداره، به مردم اعتماد بیشتری بده، مخاطبان بیشتری پیدا کنه، مردم احساس کنه که حرفاشون تو صدا سیما گفته میشه، زده میشه، مباحث جدی صورت میگیره، مشکلاتشون به طور مبنایی مطرح میشه، راه حل‌های واقعی داده میشه، خب قدرت انتخاب پیدا میکنن و حتما مردم ما به نظر من مردم هوشمندی هستند، به آینده خودشون و فرزندانشون بسیار جدی و حساس هستند. امیدواریم که انشالله با همت همه و توکل به خدا انشالله. و پیروی از کلام رهبری و بزرگانمون انشالله دستاوردهای بهتر و آینده بهتری داشته
باشیم. خیلی متشکرم آقای پور محمدی از حضور جناب علی در برنامه صف اول.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلا اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنین. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده بجنبین. www.shahriyaran.com شهریاران.ir.
ایران در میدان.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها دعوتون می کنم در این ساعت مربع سزلی رو بشنوید.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدین.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارم به اینکه باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذاره.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدین.
مربع سزلی.
دقت در انتخاب یکی از اصول موفقیت در نتیجه است. اگر ما موقع انتخاب بادی به هر جهت باشیم، قطعا از انتخابمون پشیمون میشیم یا حداقل ما نقشی در انتخابمون نداشتیم و دیگران برای ما انتخاب کردن. دقت در انتخاب به ما کمک میکنه تا بهترین ها رو انتخاب کنیم تا بعد از انتخابمون پشیمون نشیم. چقدر برای انتخاب یک راه درست دقت میکنید؟
خب مسلماً خیلی باید مهمه دیگه. گاهی مشاوره میگیرم، حالا از پدرم یا از افراد دیگه، از کسایی که مثلا اطلاعات بیشتری در اون زمینه داشته باشن، اطلاعاتم انتخاب درست‌تر داشته باشم. انگار داده‌ها رو کنار هم میذارم ببینم هر کدوم چی میگم، کدوم منطقی تره و از اون طریق انتخابم انجام میدم.
زیاد دقتم چیز نیست، زیاد نیست. به قول معروف سرسلکیه.
متوسطه، چون دودلیه، من خیلی دودلم بعضی وقتا.
اصلا دقت کردن توی انتخاب یعنی چی؟
دقت این توجه بیشتری داشته باشیم، مثلا که در آینده مثلا چه مشکلات اون تصمیم ما ممکنه داشته باشه، مثلا بخاطر تصمیم ما اصلا بقیه تو خطر نیفتن.
دقت بکنی که مثلا مشکلاتی که بعد از اون که انتخاب میکنی به وجود نیاد. مثلا با کسی، مثلا دوستان آشنان بری مثلا مشورت کنی، در مورد مثلا خود تنهایی مثلا انتخاب نکنی.
دقت حالا بستگی به اهمیت موضوع، دقت لازم آدم، البته اگه آدم احساسی نشه، یکم تحت تاثیر قرار نگیره، عجله نکنه، معمولا مطالعه، تحقیق، سرچ، جستجو، مشورت، از اینا استفاده میکنه.
چقدر برای انتخاب راه درست دقت میکنی؟
به نظر من دقت از آگاهی میاد، آگاهی و بصیرت شخصی و هم شخصی و هم اجتماعی. این شناخت و بصیرت ما نسبت به مسائل روزمره و اجتماعی خودش یه پل مثبتیه.
دقت کردن در انتخاب یعنی چی؟
خیلی زوم کردن روی اون چیزی که میخوای به دست بیاری، تحقیق کردن، مشاوره گرفتن، اینا همه چیزهایی که اصلا من این همه مدت سنم ازش واقعا استفاده کردم و بهره بردم.
دقت در انتخاب کمک میکنه که ما در انتخابات فرد اصلح رو انتخاب کنیم و با همین کار فردای بهتری رو برای خودمون بسازیم. وقتی ما در انتخاب نمایندمون دقت میکنیم و با تحقیق و مشورت اون رو برمیگزینیم، میشه توقع داشته باشیم که آینده کشورمون رو به پیشرفت باشه و ما در این پیشرفت سهیم هستیم، چون ما به بهترین ها رأی دادیم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، امیدوارم که تا این ساعت از امروز رو بسیار خوب سپری کرده باشید و همچنان در کنار رادیو گفتگو بمونید با مجموعه برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتون میشه. ما با افتخار در خدمت شما شنوندگان خوبمون هستیم و انشالله که بتونیم ساعت پرباری رو برای شما دوستان خوبمون رقم بزنیم. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید از طریق پیامک با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو و اگر پیشنهادی دارید هم میتونید پیامک بزنید و یا از طریق شماره تلفن